الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص سید الشهدا و سید الساجدین سلام الله علیهم اجمعین، صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت ختمی مرتبت، حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت کن. یه درنگی در حرکت و قیام سید الشهدا علیه السلام داریم. مقدماتی گذشت که اونها رو به جهت اینکه فرصتمون محدوده تکرار نمی‌کنم. عرض کردیم یه نکاتی هست برای اینکه وقتی بررسی می‌کنیم سیره اهل بیت و خطای پرتکرار رخ نده. و عرض کردیم خب ظاهرش اینه که رفتار امام حسین علیه السلام با ائمه قبل و بعد از خودشون تفاوت داره گویی. بعد شروع کردیم به گفتگو. عرض کردیم پیغمبر اکرم برای اینکه ما هدایت بشیم ما رو به دو جا ارجاع دادن که این دو جا در واقع یه جاست، چون فرمودن این دو از هم جدا نمیشن، امکان اخذ یکی و نفی دیگری نیست، یا هر دوش یا هیچ کدام، کتاب خدا و اهل بیت پیغمبر. حالا در یه خط بخوام مختصرا عرض کنم، بله کسانی ممکنه بگن ما داریم به کتاب خدا عمل میکنیم، اما کتاب خدا بدون حضور و هدایت و تمسک به امام معصوم همونیست که امیرالمومنین در صفین فرمود تیر بهش بزنید، یا پیغمبر فرمود ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن که ما قاتلت علی تنزیله، من جنگیدم تا اثبات کنم این قرآن کتاب خداست، نازل شده، بعد از من باید یه نفر بجنگه که کدام تفسیر درسته. همه مذاهب اسلامی و همه گروه ها، فرقه ها، نهله ها، همه میگن ما پیرو قرآنیم، همه گروه ها. اونی که قائل به جبر میگه قرآن اینجور میگه، اونی که قائل به تفویض میگه قرآن اینطور میگه، شیعیان که بل امرون بین الامرین میگن قرآن اینطور میگه، همه میگن قرآن، گاهی زد و نقیز، یکی میگه خدا جسم داره چون قرآن میگه، دیگری میگه خدا جسم نداره چون قرآن میگه. برای همین پیغمبر فرمود بعد از من یه نفر باید بجنگی که کدام قرآن. پیغمبر اکرم با هر کس می جنگید یه عده مسلمان بودن، روبرو هم کافر. زمان اهل بیت دو طرف میگن ما مسلمانیم، بلکه ادعای مثلا قربتن اللهی هم دارن. بدترین کار عالم رو میکنن که قتل سید الشهدا است، ادعاش قربتن اللهه، ادعاش حکم خداست، ادعاش ظاهرش حکم خداست. یزیدم آیه خون، عبیدالله زیادم آیه خون، زبیر وقتی داشتن بیت المال بصره رو میدزدیدن آیه خون. حالا بخوام جزئیات اینا رو یکی یکی عرض کنم وقتو میگیره رد میشه. فرمود پیغمبر قرآن و اهل بیت، یعنی قرآن و اون فهمی از قرآن که اهل بیت من میفرمان. بعد عرض کردیم این یکی از راهبردهای مشترک همه امامان ماست. همه امامان ما ارجاع به اهل بیت دادن، چون ارجاع به اهل بیت همیشگیه، همیشه مردی از اهل بیت امام بر مردمه، همیشه. صحیفه سجادیه رو ملاحظه بفرمایید، زین العابدین سلام الله علیه در دعای 47 اینو مفصل بیان میکنه، همیشه یه مردی از اهل بیت باید امام باشه تا کنار حوض کوثر، دائما همیشه. عرض کردیم امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی به این اهل بیت ارجاع دادن، حضرت مجتبی صلوات الله علیه همینطور، آغاز حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه هم همینطور. اصلا اگر به بنده بگن امام حسین علیه السلام قیام کرد که چه کنه، من عرض میکنم قیام سید الشهدا صلوات الله علیه دو مرحله داشت: مرحله فرهنگی تبلیغی و مرحله نظامی. اصل به معنای میزان مدت زمان، شروع مقدمه اولویت رفتاری، این کار تبلیغیه بود. گاهی یه چیزایی از نظر عمل مقدمن، یه چیزایی مؤخر. مثلا شما باید یه زمینی بخری، شخم بزنی، کود بدی، گیاهی بکاری، چی تا میوهی بیاد. میوه رو میخوایی به دست بیاری، ولی اولش باید یه کارهای مقدماتی انجام بدی. اون جهاد تبلیغی سید الشهدا مقدمه اون جهاد نظامی بود که جهاد نظامی حضرت بعضیش به نتیجه نرسید، فرصتش نشد. حضرت یک سال و 3-4 ماه قبل از اینکه شهید بشه یه سخنرانی داره به خطبه منا مشهوره. حالا تو پرانتز برای اهل مطالعه عرض میکنم، دو خطبه به سید الشهدا در منا منصوبه. یکیشو هر وقت میخوان سر حوزه علمیه داد بزنن و فوش بدن مردم استفاده میکنن، چون اونجا انتقاد از علما کرده. اونجا ما یه وقتی چند سال پیش توضیح دادیم که اصلا اون خطبه منا درباره علما، این مال امیرالمومنینه و مال سیدالشهدا نیست و اون علما هم اصحاب خائنی هستن که به اصحاب خوب پیغمبر خیانت کردن. اصلا این خطبه مال امام حسین نیست، مال امیرالمومنینه. یه جای مفصل اینو توضیح دادیم، اون رو واردش نمیشم. یه خطبه دومی هست، خطبه منا، که این مال آخرین سالی است که معاویه زنده بود، یعنی سال 59، تقریبا 12-13 ماه قبل از شهادت سید الشهدا حد اکثر. اونجا ما الان بحثمون چیه؟ بحث اینه که آقا امام حسین علیه السلام چه کار کرده؟ چرا یهو امام حسین رفته جنگیده؟ ائمه قبل و بعد نجنگیدن؟ داریم عرض میکنیم ائمه ما یک راهبرد عمومی داشتن، همه انجام میدادن. یکیش معرفی و تبلیغ جایگاه اهل بیته، چون مردم نمیدونستن. مردم وقتی خواستن برای یزید ولایت عهدیش معاویه خواست تلاش کنه، مردم نگفتن ببینیم اهل بیت پیغمبر چی میگن. الان یه مسئله دینی مطرح بشه، یه نفر بیا راجع به خمس حرف بزنه، شما میگی خب ببینم مرجعم چی میگه دیگه، همین خودش آدم حرف نمیزنه دیگه. یکی بگه آقا نماز شنیدین جدیدن یه نماز 9 رکعتی اومده، میگه بذار از دفتر مرجعم بپرسم. امور دینی رو از مرجع میپرسن، امور پزشکی رو از پزشک خانواده، نه من متخصصی که باهاش در ارتباطیم. طبیعی اینه تو اموری که مربوط به اهل بیت، مردم دیگه کار نداشتن به اهل بیت. یزید شد ولیعت، مردم بیعت کردن، حالا یا از ترس یا از شوق یا از رشوه یا هر چی. نگفتن خب حالا امام حسین چیکار کرد. شبای پیشش عرض کردیم که اصلا امام حسین چیکار کرد از ذهن مردم انداختن، اهمیت اهل بیت از ذهن مردم انداختن. تبلیغات سو انقدر زیاد شد که مردم یه چیزای ساده ای رو نمیدونستن. انقدر که سید الشهدا صلوات الله تو کربلا، شاید شبای پیش اشاره کرده باشم نمیدونم، فرمود که بابا من سید شباب اهل الجنم، اگه قبول ندارید برید از انس بپرسید. حالا انس در روایات ما جزو کذاب هاست، یعنی بسیار دروغگوه. حضرت به یه جایی از قربت رسیده که تو کربلا فرمود قبول ندارید من راست میگم، از انس بپرسید که جد ما اینو در مورد من گفته یا نه. فرمود اینقدر خبر ندارن مردم. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه ما نباید دلخوش به این جلسات باشیم. دلخوش هستیم، فکر نکنیم کار تمام شده. همین امروز که من و شما اینجا هستیم، اکثریت جهان اسلام که شیعه نیستن، اکثریتشون اصلا خبر ندارن اوضاع چه خبره. اصلا خبر ندارن. اول محرم جشن میگیرن به عنوان آغاز سال نو برکت داره، خبر ندارن چی به چیه. سلام و رحمت. قومی که از مظلومیت امام حسین خبر ندارن، اینا هیچی خبر ندارن. این ساده ترینشه. حساسیتش هم کمه چون مقابلش یزیده، فاطمیه مقابلش کسیه که اونا خیلی براش اهمیت قائلن، به این راحتی تو کتشون نمیره. ولی اینجا موضوع امام حسینه و یزید، اینو نمیدونن اکثریت. وای به حال اون، کی باید اینا رو بره بگه؟ کی باید تلاش کنه؟ اینجور نیست که ما خیال کنیم الحمدلله هست. الحمدلله هست، ولی باید مطمئن باشیم به نسل بعد خودمون میرسه یا نمیرسه، به نسل بعد از بعدمون میرسه یا نمیرسه. ما یه قدری کمکاریم در این زمینه. سید الشهدا صلوات الله علیه خطبه در منا خوند، با کیا گزارش کرده؟ مثلا سلیم آورده، میگه بزرگان اصحاب که خوب بودن و بزرگان تابعین شاگردان اصحاب پیغمبر و بزرگان بنی هاشم. حضرت سید الشهدا فرمود انی اخاف ان یدرس هذا الامر، من میترسم که اصل مسئله امامت و ولایت از بین بره و این کاری که معاویه داره میکنه. برید به خانواده هاتون، به کس و کارتون، به قبیلتون بگید که پیغمبر در مورد بابای من فرموده من کنت مولا و فعلیون مولا. برید بگید بابا در مورد بابای من فرموده انت منی به منزلت هارون من موسا و امثال اینا رو برید بگید. یعنی اصلا اهمیت اهل بیت از بین بره. ائمه که دنبال این نیستن بگن اهمیت ما. ائمه اگه میخواستن زندگی کنن میرفتن این همه زمین خدا بزرگه، مثل امروز هم چهره ها شناخته شده نبود، میرفتن در یه بیابونی، در یه شهر غریبی، در یه غاری زندگی میکردن، کیف هم میکردن، صبح تا شب عبادت میکردن. هر امامی که با مردم باهاش کار ندارن هزار رکعت نماز شبانه روز میخونده، اونا که غرق عبادت میشدن اصلا کاری به کسی ندارن، بار امت رو به دوش میکشن که کارشون سخته. وگرنه به خودشون باشه که مگه چقدر از این دنیا میخواستن؟ به یه لقمه نونی اکتفا میکردن، چه زندگی خاصی ائمه ما داشتن. بار امت رو میخواستن به دوش بکشن. این که مردم اهل بیت رو بشناسن که چی؟ که مردم گمراه نشن. امام بابای امت دیگه، یه مادر یه پدر دلش میتپه برای هدایت بچه هاش، برای همین خودشو به درد سر میندازه. سید الشهدا قبل آخرین خطبه ای که زمان حکومت معاویه خوند بین خصوصی بین یاران و رفقا در منا این بود که داره ابی میره ولایت، اصلا دیگه کسی کاری به امامت نداره، کسی کاری به اهل بیت نداره. بلکه کسی به کاری به اهل بیت نداشته باشه، مرحله بعدش از بین رفتن پیغمبر. آقا شبای گذشته اشاره کردم بخوایم وارد این بحث بشیم از این بحث میافتیم که نهضتی را انداختن خلفا قبل از امیرالمومنین و بعد معاویه بعد از امیرالمومنین که پیغمبر را نستجیر و بالله معاذ الله، نمیدونم چه کلامی به کار ببرم که هم اهانت به پیغمبر نشه هم بشه گفت، از ذهنها چنان بیاندازن و بعضی وقتا انداختن که هم گناهانی به پیغمبر نسبت دادن، هم خطاهایی نسبت دادن، دروغهایی نسبت دادن. بعضی هاشو اگر به بابای من بگن آدم دلش خود با باباش قطع رابطه کنه، چون خودش یه روزه کربلاست برا خودش. اشاره فقط کردم به یه موردش، یادتون باشه عرض کردم، میگن واجبه بعضی هاشون که معتقد باشید پیغمبر دستور داده به بت سجده کنید، دیگه باقیشو ولش کن. حیفم میاد بخوام بیان کنم چه تصویری از پیغمبر در ذهنها ایجاد کردن. یه جایی مفصل ما توضیح دادیم اولین نقطه شروع تشیع این بود که ما رفتیم سر سفره امیرالمومنین که بفهمیم پیغمبر کیه، از بس پیغمبر رو تخریب کرده بود. پیغمبر رو که تخریب کنن طبعا اهل بیت پیغمبرم تخریب میشه. شما بچه یه قاچاقچی رو احترام نمیذارید که بچه مرجعتون رو مثلا بگن آقا ایشون نواده مثلا مرحوم آسد مهدی قوام، آدم یه احترام میذاره. میگن نواده مرحوم آسد احمد خانساری، آدم احترام میذاره. اون بابای بزرگه و کان ابوهما صالحا، خب بچه هم احترام داره. وقتی پیغمبر رو تخریب کردن دیگه اصلا کسی با اهل بیت پیغمبر کار نداشت که. اهل بیت پیغمبر میخوایم چیکار؟ یه جوری زندگی میکردن انگار اهل بیت پیغمبرم منقرض شدن. عبارت سید الشهدا اینطوره دیگه، انی اخاف ان یدرس هذا الامر، داره مندرس پوسیده از بین رفته فراموش شده میشه مسئله امر امامت. خب امر امامت به هم بخوره، پیغمبر فرمود مردم دستشون از اهل بیت کوتاه بشه، فرمود ما ان تمسکتم به این دوتا دیگه گمراه نمیشید هرگز. خب دستشون کوتاه بشه گمراه میشن. رضا سید الشهدا صلوات الله علیه اون یک سال پایانی شروع کرد به فعالیت بیشتر، مطالب بعدن توضیح میدیم که زمان معاویه چه ویژگیایی بود. اینجور نبود که بگیم بله یزید بد بود که سید الشهدا قیام کرد، نه خیر، حالا توضیح داره. این دعوت به اهل بیت مسیر 12 امامه، دعوت به اهل بیت. خطبه حضرت سجاد سلام الله علیه که امشب برای روزه دو جمله شو اشاره خواهم کرد، حتما بارها هم شنیدین، مهمم هست. اول خطبه که خواست شروع کنه فرمود ما خصالی داریم و ویژگی هایی. ما یعنی کی؟ اعطینا، به ما عطایایی داده شده. ما یعنی کی؟ ما یعنی کی؟ ما یعنی ما اهل بیت. بر همینم اون خطبه اون شکلیه، اون خطبه راجع به اهل بیت و قبله اهل بیت که امیرالمومنینه. وگرنه اصلا برای چی شما رفتی شام بعد از کربلا اسرا رو بردن، یه جنگی در کربلا رخ داده، به شما فرصت سخنرانی میدن، شما راجع به اهل بیت حرف میزنه حضرت سجاد سلام الله علیه و راجع به امام اهل بیت امیرالمومنین؟ آقا حکیم این کارو کرده، ربطی لابد بد داشته باشه. ما اگر بریم ببینیم که آخرین رجز سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا مدح امیرالمومنین، اینا ساده نگیم بگیم بله دلش خواسته مدح کنه، نه خیر، مسئله اهل بیت. و دیشب عرض کردم ائمه ما به چند دلیل امیرالمومنین خیلی مطرح میکردن، چون امیرالمومنین سید اهل بیته، قبله اهل بیته، امام اهل البیت، فرد اول، محل اختلاف امیرالمومنین. کسی بفهم امیرالمومنین اهل بیت و مفترض و طاعت، برای بقیه راحت‌تر قبول میکنه. و امیرالمومنین شهید شده، بخوان هر کسی رو معرفی کنن جونش به خطر میفته، ولی امیرالمومنین شهید شده. با این حال قبر مبارکش اون موقع مخفیه. همینو شما نگاه کنید چه بلایی سر جامعه آوردن که قبر امیرالمومنین مخفیه. قبر مخفی یعنی چی؟ قبر مخفی به این معنی نیست که میترسن بنی امیه بیان کاری بکنن. انقدر تخریب کرده بودن امیرالمومنین و از امیرالمومنین کینه وجود داشت، خوف این بود یه عده‌ای برن نبش قبر کنن. و زمان امام صادق سلام الله علیه هم باز بنی عباس هم دشمن امیرالمومنین بودن، ولی دیگه ورق برگشته بود با تبلیغات اهل بیت، دیگه کسی جرئت نمی‌کرد به قبر مبارک امیرالمومنین جسارت کنه. خوف از این که به قبر حضرت جسارت بشه که برطرف شد، قبر رو افشا کردن. وگرنه تا اون موقع اینجوری نبود ائمه قبر جای قبر رو بلد نباشن، امام صادق بلد باشه. حضرت باقر سلام الله علیه برای ما نقل کرده با پدرم رفتیم محضر امیرالمومنین، چه زیارتی خوندیم. کنتو مع ابی زرت ما ابی قبر امیر المؤمنین. اونجا امام سجاد چجوری زیارت کرد؟ با بابام رفتیم با امام سجاد علیه السلام سر قبر امیر المؤمنین، چجوری زیارت امین الله خون بابام امام سجاد. اینا هست، حالا یه وقت فرصت باشه تبرکن میخونه. خب چرا امام سجاد لو نداد محل قبر رو؟ بلد بود دیگه، برای اینکه اگر این کارو میکرد نبش قبر میکردن امیرالمومنینو. یعنی اول باید جامعه رو آماده کنی که به جای اینکه برن در سر قبر یزید بخوان نبش کنن، نعوذ بالله، نه اون سر قبر امیرالمومنین. اینا رو باید اول تغییر فکر داد، باید اهل بیت رو بشناسن. این راهبرد سید الشهداست. شما با این عبارتی که عرض کردم یک دور برید تاریخ کربلا بخونید، این هر جا فرصت کرده هم امام حسین راجبه که ما اهل بیتیم صحبت کرد. خطبه کسانی که اسیر شدن تو کربلا، خطبه ام کلثوم، خطبه فاطمه بنت الحسین، خطبه زینب کبری، خطبه حضرت سجاد، هم در کوفه هم در شام، نگاه کنید یکی از محوری‌ترین موضوع اینه که اهل بیت بودیم که کشتید. یعنی اهل بیت اول کار دیشب عرض کردم فهمون مثل من بیعت نمی‌کنه با مثل یزید. چرا؟ مثل شما یعنی چی؟ قدت بلنده، خوشفکری، مؤمنی، مثل من فهمون انا اهل بیت نبوه، ما که اهل بیتیم. تا اقتضای تقیه پیش نیاد ما با مثل یزید بیعت نمی کن. از نقطه شروع عملیات سید الشهدا فرمود مثل من با مثل او بیعت نمی کنه. هر جا سخن گفت فرمود ما اهل بیتیم. تو کربلای فرمود جز من پسر پیغمبری رو زمین نیست. ما اهل بیتیم. این وقتی ما اهل بیتیم شما میخواید بگید حکم شرعی صادر کردی برای حسین ابن علی؟ آقا شرع رو بعد از من میگرفتید، نم شرع رو از من بگیری چون من پسر پیغمبرم پارتی بازیه، چون حق با اینا، حق و اینا بلدن، بقیه اصلا علم ندارن، بقیه همه جهلن. اینو نگاه کنید، برید خطبه زین العابدین سلام الله علیه ببینید، کل زندگی امام سجاد ببینید، همه ائمه ما این مرحله اولو دارن، همه زندگیشون تبلیغ برای اهل بیت. زمان امام باقر و امام صادق علم اهل بیت. طرف میرفت این ور اون ور بچرخیم گفت ببینم بقیه چی میگن، فهم فلانی به دو نفر امام باقر شرقا و غربا، برید شرق برید غرب، لن تجدا علما صحیحا الا من عندنا اهل البیت. یکی دنبال علم دینی و بی اینجا موضوع اهل بیت، یک قدم اصلی درباره اهل بیت علم اهل بیت، هدایت اهل بیت. عرض کردم دعای 47 صحیفه رو نگاه کنید، قشنگ مشخصه، اصلا دقیقاً ادامه مسیر سید الشهدا است. باید اهل معلوم بشه اهل بیت کیه، جایگاهش چیه، مصداقش کیه. در مورد امام سجاد علیه السلام یه گزارش زیاد تکرار شده، اگر کسی این فضا رو ندونه متوجه نمیشه این حرفا یعنی چی. پریشب عرض کردم برای اینکه به هم بزنن اوضاع رو، اهل بیت رو تبدیل کردن به سادات. یه دونه که پیغمبر اهل بیت نداره، چند هزار تا. انقدر دوباره کار کردن ائمه ما که اهل بیت انحصار در چند نفر داره. این ادبیات رو شما برید ملاحظه کنید، ما رأیت هاشمیان افضل من علی ابن الحسین، ما رأیت هاشمیان. تو ذهن مردم هاشمی ها بنی هاشم کیا بودن؟ اهل بیت. یه ما رأیت هاشمیان افضل من علی ابن الحسین، تو بین اهل بیتی که مردم خیال میکنن اهل بیتن، علی ابن الحسین یه چیز دیگه است. دقیقا همون کاری که میخواد بکن، برگردونید مردم به اون انحصار. هر کی سیده که محترم امام نیست که. ما رأیت افضل من علی ابن الحسین، ما رأیت من اولاد النبیین افضل من علی ابن الحسین. حالا این ادبیات رو ببینید، تلاش از سجاد برای اینکه برگردن مردم به اینکه اهل بیت کیان. هر کی فرزنده یه بزرگیه که این لزوما اون اهل بیت مطهر آی تطهیر نیست که. دقیقاً ادامه راهه سید الشهدا است. اولین قدم اینه که آقا بدونید دینتون رو باید با کجا تطبیق کنید. ما هم باید اینو بدونیم. ما خیلی از کارهایی که میکنیم هر کاری دلمون خواسته. بعد چون خالی بعضی وقتا دلمون میخواد یه کارهایی بکنیم، قاعده براش درست میکنیم. مثلا کاشانی حال نداره مطالعه کنه، یه حرف گزافی میزنه، بعد اگه شما انتقاد کنیم که به دستگاه امام حسین جسارت نکن. آقا اون دستگاه امام حسین نیست، حرفای کاشانی بود. دستگاه امام حسین که خطا توش نیست، ناپاکی نیست. یا یا حرف سستی بزنم یا شعر سستی بخونم یا حرف بگن آقا این چیه، بگم آقا دستگاه امام حسین. این که دستگاه امام حسین نیست، این دستگاه منه. کجا امام حسین راضیه به بعضی از حرفایی که یکی مثل من میزنه؟ ما خیلی وقتا مجلس داریمونم اونی نیست که اهل بیت میخواه. حالا خواستم یه لحظه به خودم یه سوزن بزنم یه نگیم اونا این کارو کردن، اونا باید میرفتن از اهل بیت میگیرن، خب منم باید برم از اهل بیت بگیرم. خیلی از کارهای ساده الان این شبا اینجا شلوغه، با موتور میان عزیزان، مجوز نیست من چون روزه میخوام برم تو پیاده رو بوق بزنم یا در خونه مردم که پارک کنم اون نمیتونه ماشینشو بیاره بیرون، مجوز نیست. اهل بیت اینطوری نیستن، هر کاری دلمون بخواد نمیتونیم بکنیم. ما باید اونجوری که اونا میفرمان دینداری کنیم. حالا یه لحظه خواستم اول به خودم یه سوزنی بزنم که نگیم اونا عجب آدمای فلان فلان شده، یه سر و دو گوشی بودن نفهمیدن، بعد دارن در خانه اهل بیت. خب در خانه اهل بیت یه چیزای خیلی مهمه. حضرت سجاد سلام الله علیه یه مثالی زدن کمر آدم میشکنه. حضرت میتونست مثال بزنه بفرمایید من 1 میلیارد دلارم به من امانت بدن پس میدم، اما اینو نفرمود، فرمود شمشیری که باهاش بابامو کشتن قاتل به من امانت بده من برمیگردم. یه حرفی زده حضرت که کمر آدم بشکنه. فقط فرمودن ما دلمون میخواد شیعیان ما رو به امانت داری بشناسن. همین منبر امانت دست من، امانت که فقط پول نیست. منبری اومدا این تریبون امانت دستشونه، این مسئولین که مسئولیت میگیرن امانته، این بچه‌هایی که خدا به ما داده به پدر و مادر امانت دست بچه‌ها. صاحب جلسه که جلسه میگیره این جلسه امانت دستش، چون عنوان جلسه جلسه اهل بیت، جلسه بابام که نی، یا جلسه پدرش که نی، جلسه اهل بیت. خیلی چیزا رو به ما امانت دادن، بعد فرمودن بعد امانت دار باشی. بعد برای اینکه ما یاد بگیریم امانت دار باشیم یه چیزی امام سجاد فرموده کمر آدم میشکن، یعنی باید برگردیم دینو از اونا یاد بگیریم، اولویت از اونا یاد بگیریم. یکیش صدقه. فرمودن دوست داریم شما رو مردم به صدق بشناسن، شیعه رو به صدقش بشناسن، منبری رو باید به صدقش بشناسن، روزخون رو باید به صدقش بشناسن، گریه کن رو به صدقش بشناسن. این صریح ها، این تشخیص بنده نیست، ذوقم نیست. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود دوست دارم اگر توی شهری یه نفر هست که شیعه است اون از همه این شهر راستگوتر باشه. بعد بگن چرا اینقدر این راست میگه؟ آدمی که راست میگه گاهی ممکنه ظاهری به ضررش باشه. بعد بگن هاذا ادب و جعفر، بگن آخه اینو جعفر ابن محمد تربیت کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. یعنی مسئله اهل بیت فقط این نیست که از نظر اعتقادی بدونیم امام امیرالمومنین است، هم امام امیرالمومنین است، هم باید من شیوه زندگیم رو از او تبعیت کنم. حالا بله ما نمیتونیم امیرالمومنین بشیم، نمیتون، اون عبادت حضرت کجا ما کجا، اون عظمت حضرت کجا ما کجا، اما او قله باید باشه دیگه. آدم نگاه میکنه قله رو نگاه میکنه به سمتش حرکت میکنه، حالا فرسنگ ها فاصله است، بله فاصله است، اما دیگه چپه نبایست بره. من یه حرف سست دروغی بزنم شما یه نر کجا وردی بگم آقا دستگاه اهل بیت، آقا به دستگاه امام حسین ور نرو، آقا دستگاه امام حسین ور نرو، این حرف درستیه ولی سر جاش. یه جایی سینه میزنن به پر به پر میکنن شما نمیپسندی، حرام که نی، برو یه جای دیگه هیئت ور نرو. یه جایی اصلا سینه نمیزنن روزه میخورن گریه میکنن شما دلت میخواد سینه بزنی نمیپسندی، برو اونجایی که ور نرو. یعنی اینجا حرام که نبوده که، اونجا میگن آقا ور نرو به دستگاه سید الشهدا، با این دستگاه شوخی نکن، سبک حرف نزن، با هیچ چیز تو جلسه سبک برخورد نکن، غذایی که تو جلسه میدن و شفا ببین، سستی هر چیزی که او رو بخواد از اون عظمت بندازه، اما نه دروغ. دروغ که جز دستگاه امام حسین نیست. این خانواده‌ای که همش دنبال صدقن معنا نداره که من خلاف بگم برای اینکه مجلس رو گرم کنم. این خیلی ظلمه به اهل بیته. یا اینو برای شما عرض میکنم که من خاک پای شما، خدا انشالله این نوکری منو به محضر شما عزیزان که محبان اهل بیتید قبول کنه. مستمع چند تا کار باید بکنه که حق نمک مستمع اهل بیت بودن رو به جا بیاره. یکی این که یه دو تا کتاب روزه آدم 30-40 سال، آدم هر کسی 30-40 سال اهل یه کاریه، یه خورده باید توجه داشته، دو تا کتاب روزه باید بخونه مختل، یه لحوف ببینه که اولا روزه خون اشاره میکنه و بدونه چه خبر شده که روزه خون بیچاره رو فلک زده رو بارش انقدر سنگین نکنه او مجبور بشه هر حرفی بزنه. اولا ثانیاً مستمع مجالس سید الشهدا باید هرچی میگذره لطیفتر بشه. الان بعضی جا آدم میبینه که میگه این حرف چیه شما زدی؟ میگه مستمع من از من حرف جدید میخوام. ببخشید خیلی بیخود. روزه که جدید نداره. مثل این میمونه که یکی بیاد ختم بابا ننه من بعد بگه خب بابا ننه چجوری از دنیا رفت، یه جدیدشو یعنی چی ها؟ جدید بگو یعنی چی؟ مگه بازی میخوایم بکنی؟ اسم امام میومده ائمه ما به زجه زدن میافتادن، مشرف به احتضار میشدن که تو روایات هست، دختران ائمه قش میکردن با یه اسم امام حسین. حضرت صادق سلام الله علیه عبدی اومد فرمود عبدی برای دخترم روزه بخون، پرده زدن. امام صادق جلو شیعیان خاص محرم سرش میخواد دخترش بیاد پرده زد. فهمود برای دخترم بخون. یه مصرع خون جلسه به هم ریخت. چی خون حالا اصلا نگاه میکن. عبدی بیتو همونجا گفت. گفت برای دخترم بخون، اسم دختر امام و اسم مادر امام هر دو ام فروست، یعنی اسم مادر امام کنیش ام فروست، بعد به احترام مادرش به در اسم دخترش هم گذاشت ام فروه، یعنی اسم مادرش رو از ساده گذاشت رو اسم دخترش. عبدی پشت پرده رو به پرده نگاه کرد، پشت پرده رو دختر امام حسین شروع کرد روزه خوندن، یه مصره خون جلسه به هم ریخ. اونم این بود، گفت فر وجودی به دمع کل مسکوب، ای ام فروه باید خیلی گریه کنی، چون اون دختر پشت پرده جیغ زد یا ابتا بابا جان برای امام حسین علیه السلام. مردم ریختن در خونه امام صادق چی شده؟ اوضاع هم یه جوری بود حضرت نمیتونست بگه حتی دارم برای جدم عزاداری میکنم. این در کافیه شریفه جلد آخر و کافیه. فرمود یکی از بچه ها حالش بد شده، اهل خونه دارن گریه میکنن، تقیه کرد یعنی امام، اینقدر اوضاع به هم ریخته است. چیزی نخوندن اوز شاعر، اصلا اجازه ندادن شعرش تمام، یه مصرع گفت. بعد میگه روزه جدید. روزه جدید چیه؟ یعنی چی؟ انا قتیل الحبره لا یذکرونی مؤمنون الا استعبر. اسم من بیاد مؤمن گریه میکنه. بزرگانی که ما حالاتشون رو خوندیم یا دیدیم، اصلا اسم حضرت میاد مشرف به مرگ میشن، محتضر میشن. مقتل نوشته مرحوم کاشف الغطا، خب مقتل مینویسن، مقتل نوشته از اول کجا و راه افتادن، از مدینه رفتن مکه، از مکه راه افتادن به سمت عراق و چی شد و این یار امام چجوری شهید شد، اون چی شد و علی اکبر سلام الله علیه چی شد. حضرت که رفت تو قتلگاه سه نقطه گذاشته کتاب تمام کرده. شاگردش میگه توان این که بنویسه نداشت. یا جدید بگو. چی جدید بگو؟ یعنی چی جدید بگم؟ پناه میبرم به خدا از این که کسی بخواد یه مجلسی رو گرم کنه، بخواد حرف جدید بزنه. بله حالا یه وقتی خدا به یه نفر یه عنایتی میکنه که او بیانش یه تراوتی داره برای دیگران، صداش یه سوزی داره، یه نیتی داره، یه جمله‌ای میگه دلها رو آتش میزنه. اما که حرف جدید، روزه که حرف جدید نداره که ما بخوایم بگردیم. میگه آقا من فلان مقطع دیدم چیزی توش نبود، دیگه چی میخوای توش باشه؟ نوشته که تسابق القوم علی نحب خیام آل رسول، برای غارت خیمه از هم سبقت گرفتن. دیگه چی میخوای توش نوشته باشه؟ میگه من اینو لحوف رو دیدم، خیلی توش چیزی نداشت، باید خودم رو درست کنم. میگه دنبال چی میگردم؟ میگه چیزی نداره تو این. عجب، ما گریه نمی کنیم که حضرت رو چجوری کشتن؟ خدا شاهده یه عمر ما و بچه هامون تا قیامت گریه کنیم که مشک و جلو حضرت گرفت رو زمین ریخ. به حضرت بیادبی کردن بسه. میگه جدیدشو بخونیم. جدید یعنی چی؟ اگه مستمع بفهمه مثل شما ها فهیم باشه، بدونه که هر حرفی نباید زد، هر حرفی نباید شنید، هم خوننده و منبری رو مجبور نمی کنه خطا کنه، هم اونا دیگه بخوانم حرف بزنن هوای جلسه رو دارن. مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه وارد جلسه می شد به روزخون می گفتن حواس تو ذکر فقط بگو، می میره وگرنه. اینطوری بودن. من که بگی حالا خواهی حرف جدیدم بزنه، حرف جدید یعنی چی؟ من گریم نمیاد، بعد یه جمله جدید بشنوم، پناه بر خدا. این گریه لطف مادرشه به ما. اینو حیفه که آدم خرج هر جایی بکن. فرمود ما من عینن، هیچ چشمی نیست که گریه کنه. بعد اون ما من یبکیه، کسی نیست گریه کنه الا وقت وصل فاطمه، خبرش به مادر ما میرسه، او داره رصد میکنه، او داره عزاداری میکنه. ما هم رفتیم انگار به او فهمود فاسعده ها، انگار زیر بغلشو بگیرن برای صدیقه طاهره مثل کمک میمونه. من حواسم نیست، آقا یه چیزی جدید بگو، یه سبک جدید. حالا من کار ندارم، حالا تو سینه زنی و شور و اینا سبک جدید نباید ما گیر باشیم، ولی حالا اونجا اینقدر ناجور نیست که میگه تو روزه چیزی جدید. آقا روزه جدید وجود نداره که. بله، مگر اینکه گاهی یه نفر بگرده یه متنی پیدا کنه که خیلی وقتا اینا هم نمیشه گفت. یه بار آدم میگه 10 روز باید استغفار کنه، که یه جمله یه جای آدم یه چیزی پیدا میکنه. نمیدونم اصلا، میترسم بگم نگم. بله، حالا یه وقتی حرفی از اون جدیده ولی درسته، توی مصدر مهمیه، اون نسخه خطی بوده تازه چاپ شده. این خیلی کمه، خیلی کمه، جزئیات هم اونطوری نداره. خدا انشاءالله ما رو تو جلسات حواسمون از امام حسین به حواشی بیره پرت نکنه انشاءالله. سر شما دیگه درد نمیارم، دیگه توسل میکنه. امام سجاد سلام الله علیه چند تا روزه خونده برای این ماجراها. حالا من بنزه ای که بتونم اشاره میکنم میخونن، بعد از من صلاح دونستن میگن. فرمود کان یزید لعنه الله یتخذ و مجالس الشرب، ما رو که یه بار مجلس شراب نبردن. دختران پیغمبر رو خانمای جلسه ای بخوان برن، براشون خیلی مهمه که لباسشون مناسب اون جلسه باشه. فهمون ما رو آوردن در ورودی کاخ، در مورد سر پدرم یه بیادبی کرده، روم نمیشه بگم. این دخترها بلند میشدن نگاه کنن، گریه کنن، با چوبه نیزه اینا رو میزدن. فرمود عمم ام کلثوم بلند شد. خدا اولین دستی رو که به صورت صدیقه طاهره خورد بشکنه، که اینو برای دختران اهل بیت سنت کرد. فرمود عمم بلند شد گریه کنه. ما رو اینجوری وارد جلسه کردن. فرمود خودمون ملعون بالا نشسته بود. اینا آداب داره. یه عالم برجسته یه شهر بره نمیبرنش جایی، دیگران میرن به دیدنش. معمولا پایین دانی وارد میشه بر عالی. علما وقتی عالمی میخواست به یه شهری بیاد، برای اینکه حرمتش رو رعایت کنن چند فرسخ میرفتن از شهر بیرون به استقبالش. اینجا با دست بسته اینا رو وارد کرد. فرمود خودش بالا نشسته بود، سر مطهر بابای منو پایین پای او گذاشته بودن. دیگه چند جمله از امام سجاد عرض میکنم، جلوتر نمیتونم برم. وارد شدن برای اینکه از اینا چند جور پذیرایی کردن. یکیش این بود که منبری رفت بالا، منبر شروع کرد و امیرالمومنین جسارت کرد. زین العابدین سلام الله علیه فرمود یا یزید اذن لی حتی اسعد علی هذه الاعواد، بذار منم روی این تخت پاره برم منم حرف بزنم. مقاومت کرد، ولی چون عربی فصیح صحبت میکرد برای سفرا و امرای ارتش عجیب بود، چون عرب اسیر نمیکرد. اینا هر وقت اسیری می آوردن که اسرارم بعدن مثل برده ها می فروختن. اینا عربی بلد نبودن. این جملات زین العابدین تعجب کردن. بعضی از سفرا گفتن عربه، اونم اون فصاحت. خدا انشالله روزی کنه ما یه خطبه از امام زمان ارواحنا فدا بشنویم، فصاحت عرب حجازی پسر پیغمبر. اینا یه جا خوردن، برای همینم خطبه از سجاد و از زینب مونده. من الان منبر برم 100 سال بعد کسی چه میدونه اینجا چی گفتن؟ چنان هنرمندان خطبه خوندن که 1300 و چند سال بعد خطبه ها موجوده. بعضی از ادبای برجسته شک کردن، گفتن شاید اینا رو جل کردن. مگه میشه یه نفر تو حال اسارت، یک بانو در حال اسارت اینطوری سخن بگه؟ خیلی عجیبه، کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ هم زینب کبرا سلام الله علیها هم زین العابدین علیه السلام. خودم توقع داره امام سجاد علیه السلام اینجا بیاد بفرمود چرا ما بیعت نکردیم، چرا بابام جنگی، چی شد؟ اول فرمود که به ما 7 ویژگی و 6 صفت خدا عطا کرده: کرامت، شجاعت، شهادت. اینا رو یکی یک بیان کرد. اینا تعجبن، این کلمات موزون، کلمات مستحکم. بعد چون اون منبری بیدین به امیرالمومنین جسارت کرد، فرمود ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، میشناسید که میشناسید، و من لم یعرفنی انا ابن مکت و منا. برا دین فکر میکنید ما رو کشتن اینا؟ انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من دنا فتدلا و کان قاب قوسین او ادنا. من پسر اون کسی هم به معراج رفته. بعد عمده خطبه راجب امیرالمومنینه. انا ابن من ضرب به سیفین، من فرزند اون کسی هم با دو دست شمشیر زد، یعنی با همه قدرتش. و طعن به رمحین، با دو دست نیزه انداخت. و قاسم الکفر به بدر و حنین، در هم شکننده کفار در بدر و حنین. جحجاح مدنی، شجاع مکی، نور المجاهدین، زین العابدین، تاج البکائین، اسبر صابرین، بعد یه عبارتی فرموده منو خیلی آتش زده، فرمود انا ابن المحامی ان حرم المسلمین. بی انصافا بابای من تابوت به ناموس مسلمین کسی تعدی نکرد. حالا ناموسشو آوردید اینجا نگاه میکنید. ابو تمام میگه ثوا یعنی تابوت، یعنی تا علی بود. ولی اهل دین امنون به حدهی، زیر سایه شمشیر علی مسلمین در امنیت بودن. ولی الواسمین الدین فی حدهی زعرو، دشمنان دین ازش میترسیدن. فمون انا ابن المحامی ان حرم المسلمین، من پسر اون کسی هستم که تا او بود ناموس مسلمین در امنیت بود. بعد برای اینکه کسی هم شک نکنه که جسارت شنیده بودن به امیرالمومنین، فرمود ذاک اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب. خب شما فکر نکنید که من الان میگم شما جانم علی میگی، اینجا او میفرمود، در اونجا او میفرمود، اون ملونم با چوب دستی مشغول. دیگه یه جمله عرض کنم تحویل بدم. جلسه به هم ریخت، رفتن تو خرابه. خدا رحمت کنه شهدای ما رو، خدا منو جزو فدایان بچه های شهدا قرار بده. بچه ها به باباشون خیلی غیورن، دختر خیلی به باباش غیرت داره. من یه وقتی بین یه آقایی و برادر همسرش اختلافی شده بود، یعنی این بچه که وایساده بود باباش و داییش، داییش هم با این رفیق بود، ولی یه جمله تند به باباش گفته بود، تازه دایی این دختر اخماش تو هم رفته بود، تو دیگه با تو من صحبت نمی کنم. یه دختر چقدر تحمل داره؟ اینجا کلمه درش که نبود، مخسره بود. مخسره چوی بود که تهش آهن تیز بود. هر جمله ای که زین العابدین فرمود او یه بار زد. اونقدری که وقتی تشت و مقابل این دختر گذاشتن، روبندو که کنار زد، عقب عقب رفت، نشناختسن، روم نمیشه توضیح بدم. بعد شما حدیث کسا میخونید، انی اشم عندک رائحه طیبه. شب بود و تاریک بود خرابه، چشمشم شاید درست نمیدید، اما بوی بابا رو احساس کرد، اومد جلو. انشالله نباشه این جمله، نمیخوره به این جمله ها. آدم تعجب میکنه یه دختر 3-4 ساله چقدر چیزی باید دیده باشه. امیدوارم این جمله مال ایشون نباشه که وقتی اومد جلو دست کشید گفت من الذی قطع وریدک.